بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهمی که در انسان شناسی مطرح میشه بحث درباره مقام و منزلت انسان نسبت به سایر مخلوقات. این بحث ریشه عمیقی در فرهنگ انسانی داره و گرایش‌های مختلفی در این زمینه وجود داشته و داره. از طرفی گفته میشه که انسان اشرف مخلوقات و دست کم تا اونجایی که علم بشر رسیده موجودی کاملتر و شریفتر از انسان وجود نداره. و از طرفی در این مسئله تشکیکاتی شده که این گرایش ناشی از خودخواهی انسان که میخواد بر همه موجودات عالم تسلط پیدا کنه و همه را زیر یوغ خودش بکشه، اینه که چنین مقامی را برای خودش قائل شده. و هر کدام از طرفین هم به اصطلاح دلایلی برای خودشون اقامه میکنند. معمولا اونهایی که طرفدار نظریه اول هستند به امتیازات انسان از نظر هوش و استعدادات مختلف تمسک میکنند و به آثاری که بر این امتیازات تکوینی مترتب میشه از قبیل ایجاد تمدن و پیدایش صنایع و چیزهایی از این قبیل. از طرف دیگه اونهایی که در این مسئله تشکیک میکنند یا انکار میکنند به مفاسد انسان ها استشهاد می کنند که انسان هایی در طول تاریخ پیدا شدند که فساد هایی کردند و جنایت هایی را مرتکب شدند که از دست هیچ حیوان درنده‌ای ساختند. مسئله انسان مداری یا اومانیسم که اون هم ریشه عمیقی در تاریخ تفکر بشری داره میشه گفت مربوط به گرایش اوله. در این گرایش انسان محور حقایق و ارزش‌ها شناخته میشه و سعی میشه که تمام فعالیت‌های علمی و عملی انسان بر محور خود انسان دور بزنه. البته خود این امر چهره های مختلفی به خود گرفته و مادر بسیاری از مکتب های فلسفی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی شده. در زمان خودمون هم بعضی از مکتب ها هست که روی اصالت انسان زیاد تکیه می کنند ولی نتایجی که میگیرند چه در سطح فلسفی و چه در سطح سیاسی و حقوقی مختلفه. میتونیم بگیم یکی از نمونه های این گرایش این است که امروز تقریبا در بیشتر کشورهای متمدن مورد قبول واقع شده که در قوانین کیفری میبایست کرامت انسان حفظ بشه و مجازات مجرم به گونه ای نباشه که به شخصیتش بر بخوره. به نتیجه گرفتن که اولا باید مجازات ها سبک باشه، بیشتر جنبه آموزندگی داشته باشه، جنبه تأدیب و اصلاح داشته باشه و با مجرم رفتاری بشه که با یک مریض میشه، باید او را ببرن در یک بیمارستانی و مداوا کنن، نه اینکه او را موجب مورد مجازات قرار بدن و شخصیت اجتماعیش را خرد کنن و در چشم مردم مورد تحقیر قرار بدن. بر همین اساس مجازات اعدام را به طور کلی محکوم میکنند. مجازات های دیگر را هم سعی میکنند به گونه ای انجام بگیره که به شخصیت مجرم لطمه نخوره. و ادنا چیزی که باید رعایت بشه اینه که مجازات جلوی چشم دیگران انجام نگیره. اینها همه ناشی هست از همین گرایش اومانیستی. مسائل دیگری هم هست که فعلا در سبد احصاء و تحلیل اونها نیست. اون چه مورد نظر ما هست اینه که از دیدگاه قرآن این مسئله را بررسی کنیم که ارزش انسان به چیه؟ آیا هر انسانی بر هر موجودی برتری داره؟ یا اینجور نیست، بر هیچ موجودی برتری نداره؟ و یا تفسیری هست؟ وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم لحن آیات در مورد انسان خیلی مختلفه. در بعض آیات به طور کلی برای انسان مزایایی قائل شده، مثل آیهی که می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، که ظاهر آیه شریفه این است که تمام فرزندان آدم یعنی تمام انسان‌ها مورد تکریم الهی هستند. و در زیلش هم می‌فرماید و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، انسان‌ها را بر بسیاری از مخلوقات خودمون برتری دادیم، برتری روشنی. لحن آیه خیلی لحن ستایش‌آمیزی است در مورد انسان و ظاهرش هم عمومیت داره نسبت به کل انسان‌ها. طبعا کسانی که خودشون گرایش های اومانیستی دارند از این جور آیات برای تأیید گرایش خودشون کمک میگیرند. در مقابل آیاتی داریم که لحنش درست در مقابل این آیه هست، لحن نکوهش‌آمیزی است نسبت به انسان. ان الانسان لظلوم کفار، انسان موجودی ستمگر و ناسپاس. خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. این هم یک دسته از آیات است که لحنش لحن نکوهش از انسانه. و یه دسته از آیات داریم که تقریبا تفصیل داده شده. مثلا در سوره تین میخونیم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، که ممکنه در ابتدا به نظر بیاد که انسان دو مرحله داره. در ابتدا یک مرحله احسن تقویمی داره که اون موجب تکریم الهی است. بعد یه مرحله دیگری داره که به اسفل سافلین سقوط میکنه. اون وقت سوال میشه که آیا این کار حکیمانه است که خدا انسان را با یک کمالی با یک فضیلتی بیافریند و بعد اون را در یک چاه ویلی سرنگون کنه؟ بنابراین باید در این آیات بیشتر دقت کرد که اون تکریم به چه اعتباری است و اون نکوهش ها به چه اعتباری، و بالاخره نظر قرآن کریم درباره انسان و مقام و منزلتش نسبت به موجودات دیگه چیه. قبل از این که به بررسی تفصیلی آیات در این زمینه بپردازیم، یه نکته را باید توجه داشته باشیم و اون این است که گاهی مقام و منزلت انسان به عنوان یک امر تکوینی ملاحظه میشه و به اصطلاح بار ارزشی نداره، و گاهی به عنوان یک مفهوم اخلاقی و ارزشی ملاحظه میشه. گویی این که بعضی توهم کردند که مفهوم کمال و فضیلت مطلقا مفهومی است اخلاقی و ارزشی، و در بین مفاهیم حقیقی چیزی به نام کمال یا فضیلت وجود نداره. ولی این توهم درست نیست. ما صرف نظر از معیارهای اخلاقی میتونیم موجودات را با هم مقایسه کنیم و بگیم یک موجودی کاملتر از یک موجود دیگری است. جمادات را با نباتات مقایسه کنیم، بگیم نبات کاملتر از جماده. نباتات را با حیوانات مقایسه کنیم، بگیم حیوان کاملتر از نباته، کمالی دارد که نبات ندارد. و همینطور انسان را با حیوان مقایسه کنیم و بگیم انسان کمالی دارد که حیوانات ندارند. یا بالعکس فرض کنیم که در یک مقایسه‌ای برسیم به این نتیجه که همه حیوانات یا بعضی از حیوانات کمالی دارند که انسان نداره. کلمه کمال که در این موارد به کار برده میشه هیچ معنای ارزشی و اخلاقی نداره. در اونجا مرتبه وجود لحاظ میشه. هستی در یک جا باربرتر هست، آثار بیشتری داریم، در یک جا کمتر. با اصطلاحی که خودمون در فلسفه آشنا هستیم، وقتی بین موجودات از لحاظ مرتبه وجودی تفاوت قائل میشیم، اونجا مفهوم ارزشی و اخلاقی را در نظر نمیگیرید، اونجا صرفا یک امر تکوینی و حقیقی صرف نظر از ارزش‌های اخلاقی لحاظ میشه، همون که آثار وجودی یک موجود بیشتر باشه. جماد و نبات در این که حجم دارند، در این که وزن دارند، در این که مقاومت دارند، سایر آثار فیزیکی و شیمیایی درشون هست، مشترکند. اما در نبات یه چیزی پیدا میشه که در همه موجودات فیزیکی یافت نمیشه، مسئله رشد و نمو هست، موضوع تولید مثل هست، اینا در جمادات نیست. یه آثار وجودی است که بر یه دسته از موجودات مترتب میشه، بر یه دسته دیگه نمیشه. به این لحاظ میگیم وجود نبات کاملتر است از وجود جماد. باز در مقام مقایسه میبینیم حیوان چیزی بیش از اونها داره، هم آثار فیزیکی در حیوان هست، فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی در بدن حیوان انجام میگیره، هم آثار نباتی در وجود حیوان هست، رشد و نمو میکنه، تولید مثل میکنه. ولی علاوه بر اینا یه چیز دیگه هم داره و اون حرکت ارادی و احساسه. درک داره که علل فرض جمادات و نباتات ندارن. حرکت ارادی داره که در نباتات و حیوانات علل فرض وجود نداره. حالا ممکنه یک کسی فرض بکنه و یا حتی بعضی آزمایش ها تأیید بکنه چنین فرضیه ای را که بعضی از موجودات هستند بین نبات و حیوانند، حرکت ارادی ندارند ولی یک جور حرکتی شبیه حرکت ارادی دارند، و یا حتی یک مرتبه ضعیفی از شعور برای بعضی از نباتات اثبات بشه. فرض بین همچون فرضی تحقق پیدا کنه و تأیید بشه. این منافات با این عرض نداره، یعنی یه مرحله بین نبات و حیوان هم ثابت میشه که بعضی از آثار حیوان رو دارن بعضی ندارن، یا باید بگیم نبات کامل تریست یا باید بگیم حیوان ضعیف تریست. مثلا میگن بعضی از نباتات هستن که حیوانات را سید میکنه، برگ های مخصوصی دارن که حیوان مخصوصی وقتی روش میشینه این برگ جمع میشه و اون را در درون خودش هضم میکنه و ازش تغذیه میکنه، و از اینجا مثلا پی ببرن به اینکه یه شعور خاصی داره که طعمه خودش را میشناسه. یا مثلا نسبت به درخت خرما میدن که درخت خرما را میترسوننش. حالا این خرافه هست یا اینکه افسانه هست یا واقعیتی داره چه ارز کنن؟ فرض میگن درخت خرما وقتی بار نمیده میان میترسننش که میخوان سرشو ببریم و این میترسه و در سال دیگه بار میده. یه هم چیزایی میگن در باره درخت خرما، و یا میگن غرق میشه درخت خرما میمیره اگر که آب بیای بالا و از گلوش بگذره خشک میشه دیگه، و این مثل حیوانیست که در آب غرق میشه. یه همچه چیزایی میگن. حالا فرض کنیم اینها راست باشه و در درخت خرما هم یک شعور ضعیفی وجود داشته باشه، یا در حیوانات گیاه‌های گوشتخوار یه شعوری باشه که طعمه خودشون رو میشناسند و اونو سید میکنند. به هر حال همین گیاه را نسبت به اون گیاهی که این شعور را نداره میسنجیم، میگیم این کامل تر از اون، و نسبت به حیوانی که میتونه از جاش حرکت کنه و بره دنبال توبه میسنجیم، میگیم این ناقص تر از اون. روی این دستبندی سگانه زیاد تکیه نمیخوایم بکنیم که حتما به سه قسم موجودات تقسیم میشه، جماد و نبات و حیوان. فرض کنید 4 قسم، نخیر 10 قسم. منظور اینه که اصل این مقایسه که کمالات وجودی دو موجود با هم سنجیده بشه، لیکن یکی کمال بیشتری دارد، این در این مقایسه اخلاقی نیست. و وقتی میگیم این موجود کامل تر است، این بار ارزشی نداره. این معناش این نیست که خیلی هم احترامش بکنیم، یه التماس دعا هم ازش بکنیم، شما مرد شریفی هستید، ما خیلی به شما احترام میگذاریم، شما اخلاق پسندیده ای دارید. مسئله ارزش اخلاقی مطرح نیست. یه موجودی است که بهره بیشتری از وجود میبره، آثار وجودی بیشتری. و یه وقت هست که ما مقام و منزلت انسان را به عنوان ارزش اخلاقی بررسی می‌کنیم. و وقتی میگیم این انسان کامل تر است، یا فضیلت بیشتری دارد، یا شرافت داره، یا فضیلت داره و چیزهای از این قبیل، منظورمون مفاهیمی است که دارای بار ارزشی و اخلاقی است. با توجه به این مقدمه، وقتی آیات قرآن را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم اختلافاتی که در آیات هست، بسیاری از آنها به همین جا برمی‌گردد. وقتی خدای متعال می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، برای انسان یک کرامت مخصوصی قائل میشه در مقام مقایسه با حیوانات یا با سایر مخلوقات، چیزهایی ذکر میشه که ارزش اخلاقی نداره. یه سلسله از نعمتهایی را خدا ذکر میفرماید که به انسان دادیم، به دیگر موجودات ندادیم. در نتیجه انسان دارای آثار وجودی بیشتری میشه، بهره های بیشتری میتواند از هستی ببره. به دنبال ولقد کرمنا بنی آدم میفرماید و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، که این دوتا جمله میتونه تفسیری باشه برای اون تکریم. کرامتی که برای انسان قائل شدیم، این جور چیزهایی است که به انسان دادیم، به سایر موجودات ندادیم. گویا در بعضی از تفسیرها هست که منظور از تکریم انسان مستبلقام بودن هست. حیوانات دیگه معمولا 4 دست و پا راه میرن، غذاشون رو بعد با دهنشون بخورن، سر تو آخر بکنن مثلا. ولی این به انسان یک برتری دادیم که مستبلقامه هست، با دستش غذا میخوره، روی 2 پا راه میره، با دست و پا راه نمیره. و اون صفاتی هم که بعد ذکر شده و حملناهم فی البر و البحر، معمولا حیوانات باید خودشون به تنهایی طی مسافت بکنن. وقتی میخوان از جایی به جای دیگه منتقل بشن، فقط از نیروی خودشون باید استفاده کنن. اگه چرنده هست باید دست با دست و پاش راه بره، اگه پرنده هست باید با بالهای خودش پرواز کنه. اما انسان یک مزیتی داره که حیوانات دیگر رو به کار میگیره، یا جمادات را به کار میگیره و برای نقل و انتقال از اونها استفاده میکنه، سوار یه حیوان دیگری میشه، که چه بسا اون حیوان خیلی بزرگتر و قویتر از انسان هست. خدای مزیتی به انسان داده که میتونه اون حیوان را رام کنه، مسخر کنه، در اختیار بگیره و برای حمل و نقل ازش استفاده کنه، که اتفاقا در قرآن کریم روی همین مسئله تکیه شده. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، و زینتن. این حیوانات رو ما برای شما تسخیر کردیم، در اختیار شما قرار دادیم که سوارش بشید. و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. این حیوانات بارهای شما را، اساسیه شما را، مال و تجاره شما را حمل میکنند، از شهری به شهر دیگه میبرند که اگه خودتون میخواستید این کار را بکنید خیلی به مشقت میفتدید. این یک امتیازیست خدا برای انسان قائل شده، چنین استعدادی بهش داده، چنین قدرتی بهش داده که میتونه از حیوانات بار بکشه. گاهی میبینی یه بچه 5 ساله‌ای مثلا افسار یه شتری را در دست میگیره و میکشه، شتری بیچاره هم در اختیارش به هر طرف میکشونه دیش میره. یا گاهی یه بچه سوار فیل میشه و فیل در اختیار این بچه قرار میگیره، ولی در بین حیوانات چنین چیزهای سابقه نداره که یک حیوانی بیاد سوار حیوان دیگه بشه، از جایی به جای منتقل بشه. اگر هم یه چیزهای گاهی اتفاق بیفته خیلی نادر و استثنایی است. به هر حال این یکی از مزایایی است که خدا برای انسان قائل شد. البته منحصر به استفاده از حیوانات نیست. والفلک تجری فی البحر بأمره لتبتغوا من فضله. کشتی را هم خدا در اختیار انسان قرار داده که سوارش بشه، از این طرف دریا به اون طرف حرکت کنه. در حیوانات چنین چیزهایی دیده نمیشه که کشتی بسازن سوارش بشن ازش استفاده کنن. اگه گاهی هم یه حیوانی سوار یک تخت پاره‌ای میشه، اینا ایستای استثنایی است. ولی اینطور نیست که حیوانات به فکر این باشن که برای شنا، برای عبور از دریا از یک وسائلی شبیه کشتی استفاده کنه. و امروز که میبینیم و یخلق و مالا تعلمون، که شاید اشاره به وسائل حمل و نقلی باشه که در این زمانها تا یه مقداری به وجود آمده و شاید در آینده چیزهای عجیبتری هم به وجود بیاد. هواپیماها، سفینه های فضانورد، اینا از چیزهایی است که اختصاص به انسان داره، حیوانات هیچ چیزی نداره. و رزقناهم من الطیبات، غذاهای حیوانات یه چیزهای خیلی ساده و گاهی پلیدی است، غذاهای بدبو، آلوده، متعفن. چیزهای خیلی کم ارزش اینا ازش استفاده میکنند و خیلی هم خرسند میشه. حیواناتی هستن که از نجاسات تغذیه میکنند، حیواناتی هستن که از چیزهای پوسیده و گندیده خوششون میاد، مثل خوک. ولی خدا غذای انسان را از بهترین مواد غذای این عالم قرار داد. علاوه بر این که گیاه‌های خوبی را برای انسان رویانده در زمین، میوه‌های خوبی را آفریده در درخت‌ها، گوشت حیوانات را غذای او قرار داده از لذیذترین و بهترین گوشت‌ها، قدرتی هم به انسان داده که بتونه با ترکیب کردن این مواد غذاهای لذیذتر و بهتری بسازه و ازش تغذیه کنه. و رزقناهم من الطیبات. و سرانجام می‌فرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، انسان‌ها را بر بسیاری از مخلوقات خودمون برتری دادیم. که علی ظاهر این برتری هم از سنخ همون تکریماتی است که قبلا ذکر شده. و حالا چرا می‌فرماید علا کثیر ممن خلقنا؟ احتمالاً منظور از اون غیری که انسان‌ها برشون برتری ندارند ملائکه باشند مثلا، یا یه مخلوقاتی خدا داره که ما هیچ خبر نداریم، از انسان هم ممکنه بالاتر باشه، فرضاً
خودمون برتری دادیم
که علی ظاهر این برتری هم از سنخ همون تکریماتی است که قبلا ذکر شدیم. و حالا چرا میفرماید علی کثیر ممن خلقنا؟ احتمالاً منظور از اون غیری که انسان ها برشون برتری ندارند ملائکه باشند مثلا، یا یه مخلوقاتی خدا داره که ما هیچ خبر نداریم، از انسان هم ممکنه بالاتر باشه فرضاً. معمولا اونایی که در سر تفسیر این آیه بر اومدن، این علا کثیرن را گفتن منظور این است که انسان بر ملائکه دیگه برتری نداره از نظر اصل آفرینش. به هر حال این یک جور تکریم است برای انسان، تکریم تکوینی، یعنی دادن یک مزایای وجودی به انسان که سایر موجودات ازش محرومند، یا بلاواسطه و مستقیما به انسان داده شده. فرض کنید بدن انسان کاملتر از بدن حیوانات خلق شده، ظاهر انسان زیباتر از حیوانات دیگه آفریده شده، و یا معلواسطه به واسطه قوایی که خدا به انسان داده از عقل و شعور و اینها، موجب این میشه که بهره های بیشتری از طبیعت ببره. اما اون جاهایی که در مقام مذمت انسان هست، اگر آیاتی باشه ناظر به یک صفات و خصلت‌هایی که در انسان هست که گوییم که این صفات در مقام ارتباط و پیوستگی با سایر صفات و خصلت‌ها میتواند زمینه تکامل انسان را فراهم کنه، ولی فی حد نفسه یک صفات ناپسندی است. این صفات ناپسند که میگیم، گاهی منظور ناپسند از نظر اخلاقی است، این مربوط میشه به بخش دوم از بحث، اونجایی که میخوام انسان را از نظر ارزش‌های اخلاقی بررسی کنیم. یه وقت هست نه، باز از جنبه تکوینی بررسی میکنیم، نقص‌هایی که انسان داره، ضعف‌هایی که داره، خلق الانسانو ضعیفا، این بار ارزشی نداره. همونطور که اونجا کمالات و کرامت‌ها و فضیلت‌های تکوینی برای انسان قائل می‌شد، در این آیات هم اشاره می‌فرماید به ضعف‌هایی که در وجودش هست. طبعاً این ضعف‌ها نسبت به موجوداتی است که این ضعف‌ها را ندارند، مثل ملائکه‌ای که مثلا قدرتشون فوق قدرت بشر هست، و یا احیاناً در مقابل قدرت خدا این ضعف‌های بشر را گوشزد می‌کنه که مغرور نشو، اگر خدای کمالاتی به تو داده ضعف‌های زیادی هم داری، باید توجه داشته باشی به این ضعف‌هات و بدونی که خدای متعال است که هیچ گونه ضعفی نداره و باید در برابر او کرنش کنی. به هر حال حالا ما روی فرض می‌گیم، اگر آیاتی باشه از این قبیل که نقطه های ضعف تکوینی انسان را گوشزد میکنه، دائی بر گوشزد کردن هرچه باشه، که البته مسلماً توجه دادن به این ضعف ها یک عاملی است برای تربیت انسان، این گونه آیات هم دارای ارزش منفی برای انسان از دیدگاه اخلاقی نخواهد بود، کما اینکه اون آیات یه ارزش مثبت اخلاقی برای انسان اثبات نمی کنه، این گونه آیات هم ارزش منفی برایش اثبات نمی کنه، ضعف‌های وجودیش را نشون میده.
ولی آیاتی هست که کرامت هایی برای انسان قائل میشه از دیدگاه اخلاقی. و یا اینکه نکوهش هایی درباره انسان میکنه باز از دیدگاه اخلاقی. اینها را باید مورد بررسی قرار داد تا ببینیم آیا اینها شامل همه انسان ها میشه، یعنی از دیدگاه قرآن احتمالاً انسان هم یک ارزش های مثبت اخلاقی دارد، همه انسان، و همه انسان ها هم یک ارزش منفی اخلاقی دارند که موجب نکوهش اونها میشه. آیا منظور آیات کریمه اینه یا نه؟ در این دیدگاه انسان ها به دو بخش تقسیم میشن، یک دسته دارای ارزش مثبت اخلاقی خواهند بود و یک دسته دارای ارزش منفی اخلاقی. اصولا می دونیم که ارزش اخلاقی در رابطه با اختیار مطرح میشه. اگر جایی اختیاری وجود نداشته باشه، ارزش اخلاقی هم جا نداره. ستایش یا نکوهش اخلاقی در حد کسانی رواست که با اختیار خودشون کار پسندیده‌ای یا کار ناپسندی را انجام داده باشن. اما اگر فرض کنیم یک موجودی فاقد اختیار و اراده آزاد، جا نداره که ستایش اخلاقی درباره او بشه و یا نکوهش اخلاقی. اگر انسانی مجبور است که یک راه صحیحی را بره و هیچ برو برگشت نداره، اینجا جایی این نداره که از نظر اخلاقی مورد ستایش قرار بگیره. چه انسان خوبی است که این کار را کرد، مگر نمی‌کرد چه می‌شد؟ مگر می‌تونست نکنه؟ این چیزی ارزش اخلاقی ایجاد نمی‌کنه. و اگر فرض کنیم انسانی مجبور باشه که یک جنایتی را مرتکب بشه و هیچ چاره‌ای از ارتکاب اون نداشته باشه، اینم هیچ وقت مورد نکوهش قرار نمی‌گیره. چرا این جنایت رو مرتکب شد؟ چرا در جایی میشه بگیم که بتونه مرتکب بشه و بتونه دم ترک کنه؟ اما وقتی فرض این است که این جبر محض بوده و هیچ گونه اختیاری نداشته، هیچ نکوهشی هم نداره. پس ارزش اخلاقی چه مثبت در زمینه فضائل و چه منفی در زمینه رذائل، جایی مطرح میشه که کسی از روی اختیار کاری را انجام داده میشه. اختیار هم که در اینجا مطرح میشه، اختیار دو طرفه هست، یعنی اختیار انتخاب این راه یا اون راه، یا دست به کم اختیار بین فعل و ترک. خب موجودی که مختار است و دو راه در پیش داره یا چند راه، و یکی از اونها را با اراده آزاد خودش انتخاب میکنه، قبل از این که اعمال اختیار بکنه مستحق مدح اخلاقی هست، یعنی ارزش مثبتی از دیدگاه اخلاق برای فعل او میشه اثبات کرد؟ نه، تا اعمال اختیار نکرده کاری که موجب ستایش باشه از او سر نزد. و همینطور در جهت ارزش منفی. پس این گونه قضاوت درباره انسان با توجه به افعال اختیاری او صحیح است. یعنی باید انسانی را در نظر بگیریم که با اختیار خودش راه خوبی را انتخاب کرده باشه و پیموده باشه تا بگیم دارای ارزش اخلاقی مثبتی. و یا انسانی را تصور کنیم که با سوء اختیار خودش راه بدی را انتخاب کرده باشه تا اینکه دارای ارزش اخلاقی منفی بشه. خب آیا صحیح هست همه انسان ها بدون توجه به راهی که انتخاب می کنند مورد ستایش اخلاقی قرار بگیرند؟ جا نداره. قبل از این که کار خوب و بدی انجام بدن که جای ستایش و نبوهش اخلاقی نیست، بعد از اینم که انجام میدن که دو راه داره، بعضی ها ارزش مثبت داره بعضی ها ارزش منفی، نمیشه همه را گفت خوبن و ستایش کرد یا همه را گفت بدن و نکوهش کرد. اینجاست که دو جور ارزش مطرح میشه: ارزش مثبت برای کسانی که کار خوب کردن، ارزش منفی برای کسانی که کار بد کردن. آیاتی که در این زمینه هست وقتی ملاحظه بکنیم میبینیم که کاملا توجه به این مطلب داره. در همون آیه که عرض کردم ثم رددناه اسفل سافلین، پشت سرش میفرماد الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اونها دیگه به اسفل سافلین وارد نمیشن. بازگشت به اسفل سافلین مال کسانی است که راه بد را انتخاب کرده باشند. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. حتی در همون آیه خلق الانسان حلوعا پشت سرش می‌فرماید الا المصلین، پس اونجایی که ارزش اخلاقی مطرح میشه حتما دو راه هست و دو جور ارزش هست، ارزش مثبت و منفی. از این دیدگاه دیگه همه انسان‌ها مساوی نیستن، نه عقلا صحیح هست چنین قضاوتی درباره کل انسان‌ها که موجودهای مختاری هستند و راه‌های گوناگونی را انتخاب می‌کنند، و نه از دیدگاه قرآن چنین چیزی وجود داره. پس حاصل مطلب اینه که آیات قرآن یک دسته ناظر است به کرامت تکوینی انسان، یا به تعبیر که آشنا هستیم کمال وجودی انسان، کمالی که از طرف خدا به او اعطا شده و خودش هیچ نقشی در دارا شدن اون کمال نداره. در واقع مدح‌هایی که در این زمینه میشه مدح افعال خداست، خداست که این نعمت‌های عظیم رو در به انسان داده و به دیگر مخلوقات نداده. اگر مدحی هست مال اوه. انسانی که خودش هیچ نقشی نداره لیاقت ستایشی هم از ناحیه خودش نداره. بازگشت این مدح‌ها به مدح افعال خداست. بله اگر انسان بگیم فضیلت داره به اعتبار این است که متعلق این تکریمات الهی قرار گرفته، ولی با نظر دقیق باید بگیم که این کرامت‌ها مال خداست. و اما اونجایی که پای افعال اختیاری انسان به میان میاد، اونجا دیگه کرامت مطلق برای همه انسان ها نیست. پس پاسخ ما از این سوال که آیا انسان از دیدگاه اخلاقی و ارزشی مزیت داره بر همه موجودات یا نه، و آیا همه انسان ها در این مزیت شریکن، این است که فرق است بین انسان ها. نه همه انسان ها دارای ارزش اخلاقی هستند و نه در همه انسان ها محکوم هستند. و با توجه به این ارزشی که از ناحیه فعل اختیاری برای انسان پیدا میشه، نه همه انسان ها بهتر از همه حیواناتند و نه همه انسان ها پستر از همه حیواناتند. بعضی از انسان ها هستند که اونقدر تکامل پیدا میکنن به حدی میرسن که ملائکه باید در برابر اونها سجده کنن و باید به خدمت اونها گماشته بشن، و بعضی اونقدر تنزل میکنن که از حیوانات هم بستر میشن. یک سوال ظریفی ممکنه اینجا مطرح بشه و اون این است که انهو داره خلط میشه بین ارزش‌های اخلاقی با کمال‌های تکوینی. وقتی گفتیم انسان‌ها از دیدگاه ارزشی در سایه افعال اختیاریشون به مقام بلندی میرسن، با کی باید مقایسه بشن؟ با کسانی که از نظر اخلاقی در اثر کار بدی تنزل پیدا کردن، و این در بین خود انسان ها مطرح میشه. از این دیدگاه نمیتونیم بگیم انسان بر حیوانات برتری داره. حیوانات که طرف مقایسه نیستن، اونها که کار اختیاری ندارن، کار اختیاری که موجب ارزش اخلاقی بشه. البته این روی این فرض است که ما برای حیوان اختیار قائل نشیم، گویی این که خود این مبنا قابل مناقشه است. پس چگونه ما گفتیم انسان میتواند به کمالی برسد در سایه افعال اختیاریش که بر حیوانات که نه هیچ، بر ملائکه هم برتری پیدا کنند؟ چطور تلف این مقایسه را موجوداتی قرار دادیم که درباره اونها علل فرض ارزش اخلاقی مطرح نیست؟ حق بشین است که بگیم انسان‌هایی در سایه افعال اختیاری دارای یک ارزش‌های اخلاقی میشند که بر سایر انسان‌ها برتری پیدا می‌کنند، و یا بالعکس. ولی حل مسئله به این است که درست است که این ارزش اخلاقی در سایه افعال اختیاری مطرح میشه، ولی معناش این نیست که یک کمال وجودی برای انسان حقیقتاً پیدا نمیشه. و خوب که دقیق بشیم، برمیگرده به رابطه بین ارزش ها و واقعیات. بعضی خیال میکنن که مفاهیم ارزشی به کلی از مفاهیم واقعی جداست، قلمرویشون از هم منفک است و یک مرزی بین اینها کشیده شده. ولی مسئله اینجور نیست. مفاهیم ارزشی اخلاقی در سایه ارتباط افعال اختیاری انسان با کمال حقیقی که در سایه این افعال پیدا میشه مطرح میشه. یعنی نتیجه ارزش‌های اخلاقی یک کمال‌های تکوینی برای خود انسانه. واقعاً انسانی که دارای ارزش‌های اخلاقی مثبت هست از نظر وجودی کامل‌تر است از انسانی که فاقد ایناست. صرف یک قرارداد و اعتبار محض نیست، یا تابع سلیقه‌ها نیست، اونطور که بعضی توهم میکنن که ایدئولوژی و اونچه مربوط به بایدها و مفاهیم ارزشی است سر و کاری با واقعیات نداره. یه سلیقه هایی است که انسان ها دارن، مثل اینکه یه کسی رنگ سبز خوشترش میاد، یکی رنگ قرمز خوشترش میاد. این کمال وجودی نداره، تابع سلیقه هاست. یکی میگه این کار خوبه، یکی میگه اون کار خوبه. یه سلیقه های مشترکی هم انسان ها دارن، اون میشه اون ارزش های مشترک، و ربطی به واقعیات نداره. اینجور نیست مسئله. ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلامی ارتباط بسیار عمیقی با واقعیت ها داره، که البته حالا جای طرح این مسئله نیست، خواستم اشاره بکنم. بنابراین گویی این که ارزش‌های اخلاقی مفاهیمی هست که در رابطه با فعل اختیاری انسان مطرح میشه و در این دیدگاه نباید موجودات غیر مختار مورد مقایسه قرار بگیرن، ولی به لحاظ نتایج واقعی که در این مفاهیم ارزشی مترتب میشه و یک کمالات حقیقی برای نفس انسان حاصل میشه، باز قابل مقایسه خواهند بود. نتیجه این که از دیدگاه واقعی انسان در آغاز وجود یک کمالاتی را داره نسبت به حیوانات دیگه و نسبت به جمادات و نباتات، یعنی بهره های تکوینی بیشتری داره. ولی یک خاصیتی داره انسان و اون این است که در یک دایره ای در حال نوسانه، میتونه از این کمالاتی که داره با اختیار خودش بهره بگیره و در دراز مدت در نهایت امر وجود خودش را کامل تر کنه از کل مخلوقاتی که ما میشناسیم. و اونجاست که میگیم دارای ارزش‌های اخلاقی مثبت و کارهایی را که انجام میده در این مسیر کارهای پسندیده و مطلوب و فضیلت، و میتونه وجود خودش را فاقد کمالاتی کند که میبایست بهش برسه و در نتیجه به جایی برسد که از نظر کمالات حقیقی وجود از حیوانات پستر باشه. اونجاست که میگه یا لیتنی کنت ترابا. به هر حال آیات کریمه قرآن با توجه به افعال اختیاری انسان و ارزش‌های اخلاقی که در سایه افعال اختیاری پیدا میشه، انسان را گاهی مورد ستایش قرار میده و گاهی مورد نکوهش. این ستایش‌ها و نکوهش‌ها مال همه انسان‌ها نیست، تقسیم میشه به دو دسته. اونهایی که دارای مراتب عالی هستند میرسند به مغفرت، به جنت، به رضوان و بالاخره به جوار پروردگار. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اونقدر بالا میرن مرتبه وجودیشون کامل میشه که در جوار خدا قرار میگیرن. تعبیری که از اینجا میشه کرد همین تعبیری است که در فرهنگ ما شایع است، در جوار رحمت خدا. تعبیر قرآنی این است که پهلوی خدا، عند الله، پیش خدا است. حتی تعبیر متشابه تری هم در این زمینه قرآن نقل می کنه از همسر فرعون. میگه رب ابن لی اندک بیتن فلجن، برای من یه خونهی بساز پهلو خودت. تعبیر بیتی که عند الله هست، البته با توجه به مبانی اعتقادی ما پیداست منظور این بیت، بیت جسمانی نیست. بیت جسمانی که پلوی بیت خدا قرار نمیگیره، عند الله نیست. یه بیتی است که عند الله ساخته میشه. چی هست حالا اون، چه مقامی هست، عقل ما بهش نمیرسه. انسان اینقدر تعالی پیدا میکنه که میشه همسایه خدا، میره پیش خدا. در اون مقام هست که ملائکه دیگه خادم او هستن. تتلقاهم الملائکه، ملائکه میان استقبال انسان، خوش آمد بهش میگن، سلام علیکم، ادخلوها به سلام آمنین، و در بهش هم خدمتگزار انسان ها هستن، هر کاری میخوان براشون انجام میدن. و از اون طرف میتونه اونقدر تمثل بکنه که بشه شر و دواب، از چارپایان پستر، بلکه از هر جنبندهی، از هر کرمی، از هر میکروبی پستر بشه. چون هم جنبنده هم دیگه. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. حالا نمیدونم این دو تا جمله کدوم مقدمه کدوم مؤخر. تا میفرماد اولئک کالانعام بل هم اول اولئک هم الغافلون. انسان هایی که از نیروهای خدا دادی بهره نگیرند، عقل و فکرشون را در راه صحیح به کار نیندازند، مثل حیوانات سر در آخر بکنند و از حقایق غفلت ببرزن. چی هستیم، از کجا آمدیم، چه باید بکنیم، اینا رو به باد فراموشی بسپارن. هم الغافلون، فقط فکر ارضاء غرایزشون باشن. اینها از هر حیوانی پست‌تره. در یه آیه دیگه می‌فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. این همین اولای قلوب لا یفقهون بها، اعین لا یبصرون بها. در اون آیه می‌فرماید الصم البكم الذين لا يعقلون، این کرور لال هایی که شعور ندارن، عقل ندارن، عقلشون رو به کار نمیگیرن، اینا از هر حیوانی پست‌ترن. حالا این کر و کور و لال ها در نظر قرآن چه کسانی است؟ پیداست آیات دیگه تفسیر می‌فرماید فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دل هاشون کوره، دل هاشون کره. به هر حال این دسته از انسان ها در اثر اعمال اختیاری خودشون اونقدر تنزل می کنن، دارای ارزش های منفی می شن که در مقام با کرم ها و میکروب ها هم پستر می شن، شر و دواب می شن. آیه دیگه می فرماید ان شر و دواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون. مصداق شما این کیا هستن؟ کرولار، اونایی که کفر ورزیدن، حقایق را نپذیرفتن، ایمان به خدا و آخرت نیاوردن، اینها از هر جنبنده پست‌ترند. در مقابلشون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این کرامت اکرمکم غیر از کرامت ولقد کرمناست. اون کرامت تکوینی است، شامل همه انسان ها میشه، هیچ ارزش اخلاقی هم نداره. این اکرمکم عند الله اتقاکم هست، در سایه افعال اختیاری پدید میاد. این کرامتی است مخصوص یک دسته از انسان ها، شامل همه انسان ها نمیشه. پس بیانات قرآن ناظر به دو مقام است، یکی کرامت تکوینی انسان که در حقیقت مال افعال الهی است، به انسان نسبت داده میشه چون مورد نعمت خدا واقع شد، و اینجا معناش ارزش معنوی و اخلاقی نیست. به یک دسته کرامتی هست که در سایه افعال اختیاری پیدا میشه، مخصوص مؤمنین و متقین و بندگان مقرب خداست و شامل دیگران نمیشه، بلکه در مقابلش ارزش منفی برای دیگران ایجاد خواهد شد. شاید یه دسته واسطه ای هم بین اینها بشه فرض کرد، و اونها کسانی هستند که امکان تشخیص راه صحیح یا پیمودن راه صحیح برایشون نبوده، نتوانستن کارهای اخلاقی انجام بدن که واجد ارزش‌های مثبت باشه مثل مؤمنین، و نتوانستن راه بد را عالمن آمدن به پیمایند، چون بدیشو نمیدونستن. اینا بین ممکنه طایفه‌ای فرض بشن. البته انسانی که به طور کلی فاقد شناخت باشه فرضش مشکله، مگر در مورد مجانین مثلا کسی قائل بشه. معمولا انسان‌ها تا یه حدودی میتونن حق و باطل را بشناسن، هر قدر کم عقل باشن یا شرایط خارجی براشون فراهم نشده باشه. به هر حال اینها مستضعفینن از نظر شناخت. این دسته کسانی که وسائل تکامل براشون فراهم نشده، اینها نه ارزش مثبت پیدا میکنن نه ارزش منفی، بین هستن. الا المستضعفین من الرجال و النساء الذين لا یجدون حیلة ولا یهتدون سبیلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.